أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد این بود که آیا در غلات طفل زکات هست یا زکات نیست. دلیلی که عمده دلیلی که ثبوت زکات رو در غلات طفل ثابت می‌کرد صحیح زراره و محمد بن مسلم و ابی جعفر بود که درش تعبیر این بود لیس علی مال الیتیم فی العین و المال الصامت، حالا تو بعضی چیزا کلی مال نداره، شیعون فعمل غلات فعلیه صدقه واجبه. صاحب جواهر یک پاسخهایی به این روایت دادن که این روایت موافق جمهور عامه است و باید کنه حمله بر تقیه بشه. البته حمله به تقیه در صورتی است که این روایت تعارضش با سایر روایات مستقر بشه، و الا اگر تعارضش مستقر نشد و مثلا ما به قرینه این روایت روایت‌های دیگر رو تقیید زدیم، بگیم که اون روایاتی که میگه لیس علی مال الیتیم زکاتون مراد غیر غلات هست، خب اما الغلات فعلیه صدقه واجبه، تخصیص پیدا میکنه، تخصیص میزنه اون روایت رو، دیگه فرصت این بحثی که موافق عامه و مخالف عامه و اینها نیست. این صحبت ها در حال صرف نظر از بحثی که دو جلسه قبل عرض کردم که اصلا جمهور عامه تفصیل قائل نیستند بین غلات و غیر غلات. هست تفصیلی در میان عامه ولی جمهورشون قائل به این تفصیل نیستن. بنابراین به فرض هم این روایت جمهور تازه به فرض هم جمهور عامه مطلب رو گفته باشند، فرع این است که این روایت رو ما مخصص روایت های لیس فی مال الیتیم زکاتون رو قرار ندهیم. که البته ما عرض می کردیم که روایت های متعددی که وجود داره که فلیس فی مال الیتیم زکاتون به یه دونه یه روایت نمیشه اون رو تخصیص داد، و این یه مطلب. نکته دوم، حالا اون خصوص موثق ابی بصیر رو هم معید این مطلب هست که ازش گفتیم ظاهر اون روایت این هست که اصلا در مال یتیم زکاتی وجود نداره، و تفسیر مرحوم شیخ طوسی ولو امکان پذیر هست ولی تفسیر خلاف ظاهری. بنابراین ما این روایت رو قابل تعارض با روایت های دیگه نمیبینیم، یعنی مخصص اون روایت ها نیستن. وقتی مخصص نشدن، مرحله دوم بحث اینه که آیا این روایت رو میشه حمله بر استحباب کرد یا نمیشه. مرحوم صاحب جواهر در واقع این وجه دوم رو انتخاب میکنه که میشه اینو حمله بر استحباب کرد و احتمال اراده، چون یه کلمه وجوبی که در این روایت به کار رفته ممکنه به معنای ثبوت باشه، ولو این معنا خلاف ظاهر ابتداییه، ولی به قرینه سایر روایات ما این رو میتوانیم مرتکب بشیم. صاحب مدارک فرموده اصلا ظهور بدوی روایت در وجوب اصطلاحی ثابت نیست، چون معلوم نیست که وجوب اصطلاحی باشه، ممکنه به همون وجوب لغوی باشه و معنای اصطلاحی بر وجوب ثابت نیست. صاحب جواهر می فرمانید مطلب و این کان فیه ما فیه، ما این دیگه این مقدار هم مطلب رو تند نمی کنیم. نه، وجوب ظهورش وجوب اصطلاحیه ولی قابل حمل بر ندب هست. حالا ببینیم این مطلب صاحب جواهر درست هست یا مطلب صاحب مدارک. به نظر میرسه که کلمه وجب یه موقعی سه شکل داره، یه موقعی وجب، یعنی حالا بگیم چند بیشتر سه شکل گفت منبری، گاهی ها مثلا میگه فلان پنج چیز هست که سعادت میاره، بعد گیر میکنه چهار تاشو میگه یه پنجمیش یادش نمیاد گیر گیر میشه، بهتره بگه چند چیز هست که گیر نکنه. حالا چند فرض تو این مسئله وجود داره. یه فرض اینه که وجبه با علا متعدی بشه و متعلق علا، یعنی مضاف الیه علا هم شخص مکلف باشه. وجب علیکم الصلاة، این داله بر وجوب. این خودش دو شکل داره، یه موقعی وجوب تکلیفی مطرح هست، خب این بحثی نیست که در ظهورش در وجوبه، یه موقعی وجوب تکلیفی مطرح نیست، اگه باشه وجوب وضعیه، تکلیفاً گرنه ناز به خطاب رو خطاب ارشاد به حکم وضعی بدانیم. اگر ارشاد به حکم، کمان که در مورد سقار علا به این معنی حکم تکلیفی نداره، اگه باشه باید ارشاد به حکم وضعی باشه، وجب علال یتیم از زکات مثلا اگه تعبیر کردیم. خب اینجا چی؟ به نظر میرسه که اینجا هم ظهور داره در اینکه یک حقی به گردن صغیر هست، این حق الزامی، حقی که از وجوب اداء این حق بر ولی یا وجوب اداء حق بر صبی بعد از بلوغ اون حق انتزاع میشه یا مصححه این حق، یه همچه وجوبیه. بنابراین علایی که به مضاف الیه مجرورش مکلف هست، چه حکم تکلیفی باشه چه حکم وضعی باشه، ظهور در وجوب داره. این یک شکل. شکل دوم این هست که متعلق وجوب با علا متعدی بشه ولی مضاف مجرور به علا شیء خاصی باشه. وجب علل قلات از زکات، علا به قلات تعلق گرفته باشه. اینم دو شکل. یه شکل سوم اینی که با فی متعدی بشه، با فی میگیم وجب فل قلات از زکات. این هم سه شکل. عرض کنم خدمت شما، اگر وجب علل قلات از زکات باشه، به دو گونه میشه این علا که دال بر استعلا هست رو معنا کرد. یک شکل اینه که ما بگیم علا به اعتبار این که یک نوع این زکات یک گیری در مال ایجاد میکنه که انه مال رو از تلق بودن خارج میکنه، اسیرش میکنه، دربندش میکنه، یه همچی ملاحظه‌ای باشه. یک ملاحظه دیگه اینه که علا به اعتبار نفس تعلق، یعنی چون زکات به این شی تعلق گرفته، همین مقدار بگیم کافی هست برای اینکه علا رو تعبیر بکنیم. یعنی متعلق زکات چون غلات است علا تعبیر شده. بعید نیست ظاهر علا معنی اول باشه، یعنی یک نوع کنه سلطه زکات بر این مال داره و این مال رو از تلق بودن خارج میکنه، کنه یک حق وجوبی برای ارباب زکات در این مال وجود داره و ظاهرش این هست. البته شاید ظهورش در وجوب ضعیفتر از ظهور اون علایی باشه که به خود مکلف تعلق گرفته باشه، علایی که یعنی مضاف الیه مجرور به علا مکلف باشه. نم دو قسم. قسم سوم اینه که با فی متعدی شده باشه، وجب فی القلات از زکات به این تعبیر باشه. به نظر میرسه این پیش ظهور در وجوب اصطلاحی نداره، اما خیلی ثابت نیست که وجبه بدون علا همین مقدار کافی باشه برای اثبات مطلب. و من هنای از هر حکم صورت چهارم که اون صورت این هست که به اصطلاح اصلا متعدی نشده باشه، وجبه خالی ما داشته باشیم، اون هم به نظر میاد که بیشتر از ثبات استفاده نمیشه، و مگر حالا یه قرائن خاصه دیگه ای وجود داشته باشه که ازش استفاده بشه که ان علای مقدر بگیریم امثال اینا. اینی که نوعا هم ما از کلمه وجوب اصطلاحی میفهمیم، یا به خاطر اینه که علا در جمله وجود داره، ان الله وجب اوجب علیکم الصلاه وجب علیکم الصلاه، یا به خاطر اینی که به قرائن مثلا خصوصیات مورد علا در تقدیر هست، از صلات واجبتون، یعنی از صلات واجبتون علی المسلمین علی المکلفین، و چون اصل ثبوت صلات خیلی چیز مطرحی نیست، مهمی نیست، اینه که نه میخواد بگه ثابتتون علی المکلفین به قرینه های خاص، این یک علای که نه در تقدیر وجود داشته باشه. بله؟ چه؟ نه معلوم نیست علا در تقدیر باشه، اون ثابت نیست، چون ببینید گاهی اوقات ما میخواییم بگیم که علا، یه نکته رو هم من اینجا زمینه بکنم، روایاتی که ما در موردش فی به کار برده میشه غالبا اصلا در مقام بیان مکلف و به نیست، همچنان که صاحب جواهر اشاره فرمودن، در مقام بیان مقداری هست که زکات باید پرداخت بشه. فی خمس من الابل شاتون، میخواد مقدار زکات واجبه رو بیان کنه که تعبیر صاحب جواهری بود در مقام بیان از جهت مکلفه، یعنی مقدار مال زکوی که باید پرداخت بشه این رو میخواد بیان کنه، اما بر کی واجبه یا مستحبه در مقام این اصلا بیان اون جهاتش نیست، میگه اون کسی که ان زکات برش واجبه مقدارش فی خمسن من الابله شاتون فی ما سقطت السماء العشر، در مقابل اینه که فی ما سقی به دوالی و نوازه نصف العشر، اینا در مقابل این عرض کنم مقدار زکات رو میخوان تعیین کنند، نه مکلف و به زکات رو. خب وقتی در مقام مکلف و به نبودن دیگه لازم نیست بگیم که یه علایی در تقدیر بگیریم تا اینجوری بخوایم بحث رو کنیم. خصوص فی به طور کلی اینجوری هست، فی ما دلیل نداریم که فرض کنیم ما میگیم الخمس فی خمسه اشیا، مثلا خود این الخمس فی خمسه اشیا دلیل بر وجوب نیست، مگر ادله دیگه داشته باشیم که کنده گفته باشه الخمس واجبون که این اون دلیل اطلاقش باید، ولی خود این دلیل بر این میخواد متعلق خمس رو بیان کنه. اونم همینه، یعنی ثبت الخمس فی خمسه الاشیاء، ثبت این دلیل ما نداریم که وجبه در جایی که با فی هست به معنای وجبه اصطلاحی و وجود باشه، یعنی وجبه با علا که متعدی می شود ظهور در وجود پیدا می کند. بله
در تخلیص قرآن اومده وجبه ثبت
هست، اما ثبت معلوم دیگه نمیدونم، نه همچی مطلبی درست چیه؟ بر یتیم داره میگه دیگه، اصلا بر موضوع علا یتیمه دیگه، بله قلات که صدقه واجب بودنش که بحثی نداره که اینجا بخواد بحث اون رو مطرح کنه.
نه
خود وجوب توش کلفت نیست الزاماً.
نه ماده وجوب نه.
نه ماده وجوب درش کلفت نیست.
تو هم استحبابشون خود کلفتی هست.
نه ماده وجوب درش کلفت نیست. وجوب به معنی ثبوته. این ثبوت ولو ثبوت به نفع شخص. مثلا وارث یک مالی رو مالک میشه، اون وجبه للشخص، اگه با لام که متعدی بشه که دیگه روشن‌تر، وجبه لکم فلان چیز، یعنی ثبت لکم، اون که تو وجوب نه استعمال میشه وجبه لکم این داریم، یعنی اون در مورد به اصطلاح
هم اون هم علیه داره وجبه علیهم لکم
چی؟ نه لازم نیست علیهم باشه، وجب له الجنه دیگه.
وجب علی الله
نه 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 لازم نیست. وجب علی الله هیچ الزام نداره شما وجب علی الله. یعنی جنت برای او ثابت میشه بعد. بله ثابت است دیگه.
وجب له الجنه یعنی جعل الله علی
نه خیر نه خیر نه خیر نه خیر به این معنا نیست. جعل اثبت الله له الجنه لازم نیست بر خودش قرار داده باشه. این هیچ نیازی نیست ما علی رو متعدی بگیریم. نه وجبه هیچ وجهی نداره که ما این جاها رو یه علایی در تقدیر بگیریم. بله میگم اگر خصوصیات مورد جوری باشه که یه تقدیر علا لازم داشته باشه و فهمون بله درست. و اینی که ما نوعاً وجبه رو ازش وجوب در میاریم به خاطر یک علای مصرح یا مقدره، در جاهایی که نه علا مصرح باشه نه مقدر باشه امثالینا ازش وجوب استفاده نمیشه. و اکثرا هم وجبه یه علایی داره ان الله فرض یا فرضم همینه، فرضه یعنی قدره، یعنی اندازه گیری کرد. این فرضه گاهی اوقات مثلا در مقام بیان میزان ارثی که شخص برده ان الله فرضه مثلا لل پدر برای پدر این مقدار سهم الارث قرار داده، بر پسر این مقدار سهم الارث قرار داده اینا. خب ولی ان الله فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلاة، اون علا که اینجا میاد این ظهور در وجود پیدا میکنه. اینه که حالا با توجه به این نکات به نظر میرسه که این روایت لیس علی مال الیتیم فی العین و المال الصامت شیء فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبه، با توجه به نکاتی که گفتیم ظهورش در وجوب زکات بر غلات انکار پذیر نیست، یعنی یک حقی بر غلات وجود دارد و این حق وجوبی است. ولی به قرینه روایات دیگر میتوانیم این حق رو از اون معنای وجوبیش چیز کنیم و الا ظهورش در وجوب اصطلاحی، یعنی وجوب این حق لزومی، چون این اینجاها در مورد مال یتیم هست، وجوب به معنای وجوب تکلیفی نیست، حق لزومی که بر غلات ثابت میشه. ظاهرش در خصوص این روایت حق با صاحب جواهر هست که ظهورش در وجوب انکار ناپذیره، ولی به قرینه سایر روایات اینو باید حمله بر استحباب کرد. اینجا یک کلامی مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک دارن، من هیچ متوجه نشدم ایشون چی میخوان بفرماین. من این عبارتشون رو میخونم ببینیم. من ایشون میفرماید که اما روایت الدال علی الوجوب خصوص صحیحه زراره و محمد بن حسین عمی جعفر و عبد الله علیهم السلام، این توی کتاب جامع المدارک جلد 2 صفحه 6. اما روایت الدال علی الوجوب خصوص صحیحه زراره و محمد بن حسین عمی جعفر و عبد الله علیهم السلام انهما قالا مال الیتیم لیس علیه فی العین و الصامت شیئون فاما الغلات فان عليها الصدقه واجبه مضافا الى العمومات و اجيب عن العمومات بتخصيصها بما دل على عدم الوجوب مثل موثقه ابي بكر المتقدمه المصرحه بعدم الوجوب في الغلات. خب تا اینجاش بحثه است. و عن الصحيحه بحملها على الاستحباب جمعا بينها و بين ما ذكر. مرحوم آقای خونساری اینجا اشکال میکنن به این حمل و یمکن ان یقال بعد البنا علفته باب زکات فی مال تجاره لطفل لا یبقا فرغون بین القلات و غیرها و صحیحتو دالتون علی الفرق فیعین الفرق بالاستحباب و الوجوب. این میگه بعد از این که ما میگیم در مال و تجاره زکات واجبه، چه بین قلات و غیر قلات فرقی نیست. این چه ارتباطی داره من نفهمیدم. بر مال و مستحبه، بر مال و تجاره که مستحبه، نه هر چیزی که بشه باش تجارت کرد، یعنی اون چیزی که بالفعل مال و تجارت ما املبه، خودشون هم قبلا روایتش هم که میارن اینه. خب بر دو چیز طفل مستحب است، یکی بر قلاتش، یکی این که مالی که تجارت شده باشه. چه مشکلی داره؟
یعنی همه قلات مال و تجارت
نه، نیستش. همونو دارم میگم، همه اگر همه قلات مال و تجارت، مال و تجارت به معنی اول درسته، یعنی صلاحیت تجارت دارن. اگر مراد از مال و تجاره ما یسله التجاره بود، خب خوب بود، ولی مال و تجارت ما یسله التجاره نیست. اون که بالفعل بالفعل باش تجارت بشه.
محصول مزرعه نیست، ما یعمل به مزرعه نیست.
نه نه نه، ما یعمل به یعنی آن چیزی که با او تجارت میشود دیگه. نه این نمیفهمم.
مال تجاره شعنی هم معنا کنیم، اون یکی تو باید مشکل بخوره.
نه که نه بگیم همه چیز، نه اونش بالاخره دو قسم کرده، میگه مال طفل اگه باشه عمل بشود زکات واجبه، اگه مستحبه. حالا که فرض اینه که مال تجاره هم لاستحباب کردیم، خب این حالا من هیچ متوجه نشدم که ایشون چی میخوان بفرماین. اینه که به نظر میرسه که حمل روایت بر استحباب متعین هست و هیچ وجه خیلی قابل توجهی بر عدتیز نیست. عرض کردم هم حالا روایت موثقه ابی بصیر رو، اون حالا ممکنه بگید موثقه است و موثقه با صحیحه مثلا تعارض نمی کنه و امثال این، حالا اونو خیلی من روش اصرار ندارم که بگم، بخوام بگم موثقه معتبر هست و اینا، ولی عمده قضیه عموماتی که در مال یتیم زکات رو میگه نداره، این که این عمومات ظهورش در این که نه در غلات نه در هیچ چیز دیگه زکات نداره، ظهورش خیلی قویه و وجهی نداره که اون رو حمل کنیم بر خصوص مثلا ذهب و فضه و امثال اینا. یه معنای عام هست و اون معنای عام قطعا غلات رو شامل میشه، اون قرینه است برای اینکه این روایات حمله بر استحباب بشه این روایت. خب اینم این مطلب. صاحب جواهر میگه که این روایت یه اشکال دیگه هم داره، اون این که اخص از مدعاست، چون صاحب اون کسایی که قائل به وجوب هستن هم در مورد قلات قائل، هم در مورد مواشی. این روایت فقط در مورد قلاته، مواشی دیگه نیست. دعوای اجماع مرکب بخواید بکنید، نه اجماع مرکبی هم در کار نیست. و ایشون میگه و دعوا الاجماع المرکب کما عن ابن حمزه یمکن منعها کما ترا. توضیح نداده که چطور یمکن منعها، چیه، چرا، آیا فتوایی بر این، یعنی دو جور میشه معنا کرد، یکی این که اصلا اجماع مرکب وجود نداره، یک جور، یه جوری که اگر هم اجماع مرکب هم وجود داشته باشه این اجماع مرکب قابل استناد نیست. احتمال زیاد ممکن منعها ظاهرش اینه که اصل این اجماع مرکب رو ایشون میخواد انکار کنه، که کنه بعضی افراد قائل به وجوب در قلات شدند ولی در مواشی کنه نشدند. امثال اینها نمیدونم، به خود دعوا ظاهرش اینه که اصل دعوا، نه اعتبار و دعوا و حجیت و دعوا، نه زمینش که ما دعوا برمیگرده، بحث اینه که سقرویان دعوا ممنوعه یا اعتبار و دعوا. منع و دعوا به دو جور هست، که یه قد میگه اصلا این دعوا سقرویان واقعیت نداره، یا این که این دعوا اعتبار نداره. هر دوش میشه، ولی ظاهر این منع دعوا اینه که سغرویان میخواد بگه دعوا وجود نداره. من اجالتا نفهمیدم ایشون از چه جهت، ولی عمده قضیه اینه که اینها اجماع مرکب تا بر نگرده به اجماع بسیط اعتبار نداره. اینا معلوم نیست که یک مطلبی در زمان معصومین علیهم السلام وجود داشته که حکم قلات و مواشی حتما باید یکسان باشه. اگه قلات واجبه مواشی هم واجب باید باشه، اگه قلات مستحبه مواشی هم باید مستحب باشه، هیچ فرقی وجوباً و ندباً بین قلات و مواشی نباید باشه. همچی چیزی خیلی ثابت نیست و ممکن از همین روایات برداشت کردن، گفتن که انه صدرش گفته در مال یتیم مال صامت زکات نیست، این که انه گفتن در مقام بیانه، اون زکات رو در ذهب و فضه نفی کرده، یعنی غیر ذهب و فضه زکات داره. ذیل رو از باب احد مصادیق مفهوم صدر گرفتن. احد مصادیق مفهوم یعنی هم مبنایی که عرض کردم مرحوم آقای حکیم در مستمسک فراوان بهش تمسک میکنه. تا جاها میفرمودن که من بعض جاهام دیدم اینو، من از حاجها زیاد شنیدم، اخیراً تو همین درسشون اشاره میکردن که آقای حکیم این رو مکرر داره، ولی بعضی جاها مخالفش دیدم و حالا رفقا اینو بگردن ببینن این دوتا کلام آقای حکیم. من قرار شد بگردم پیدا کنم با آجاها، گفتن یادم نیست کجا دیدم، ولی به نظرم هر دو جهت شو دیدم. یکی این که اگر صدر مفهومی داشته باشه و ذیل مزیق‌تر از مفهوم صدر باشه، اینجا باید چجوری عکس کرد، ذیل رو احد مصادیق مفهوم صدر قرار داد یا نه بگیم که این کنه تنافی بین مفهوم صدر و مفهوم ذیل وجود داره. و اینها این رو تو این تو بعد از کلماتشون کنه اینجور استفاده میشه. اینو من که دیدم زیاد، این حاج آقا مشوره میفرمودن که مکررم از حاج آقا اینو شنیدم که مرحوم آقای حکیم قائل هستن که اگر صدر حدیث مفهومی داشته باشه و ذیل حدیث مزیق‌تر از مفهوم صدر باشه، ذیل حدیث حمل میشه برای اینکه در مقام بیان احد مصادیق مفهوم صدر. مثلا گفته که انغسلته فی ماء جارن فمرتن و انغسلته فی المرکنه فمرتین. ماء جاری مفهومش این هست که اگر ماء جاری نبود، یعنی کر بود یا قلیل بود، مرتن کافی نیست، باید بیشتر از مره باشه. خب ولی ذیلش در خصوص مرکن که همون قلیله در مورد اون گفته که مرتن لازم هست. اینجا ما به مفهوم صدر تمسک کنیم، بگیم در کر ما به اصطلاح قسل با کر باید مرتین باشه، یا به مفهوم ذیل تمسک کنیم، معنیش اینه که در کر نیاز به مرتین نیست، همون مره واحده کافیه. آقای حکیم اینا ایشون ذکر میکردن که باید مفهوم صدر رو عکس کرد، ذیل رو حمل کرد برای اینکه در مقام بیان احد مصادیق مفهوم صدر. آجوان میفهمدن نه اینا هیچ فرقی نداره، الان این اول بیاره اون اول بیاره. اینا عمده قضیه اینه که اینا در مثال قبلا هم توضیح دادم که در مقام فرد متعارفه، فرد متعارفش یا قلیله یا جاریه. در کر لباس نمیرفتن بشورن، کر ساکن که حرکت نمی کنه. در ما نهنوسی عرض کردم، من نمیدونم هنوز که وجه این که این روایت فقط این دو قسم رو ذکر کرده، ذهب و فضه رو ذکر کرده و قلات رو ذکر کرده چیه. اینه که این روایت یک ابهامی از این جهت داره، چرا اینا رو تقصیر این شکلی بیان کرده و اینها. حالا نکتهشو به هر حال من نفهمیدم. الا ای تقدیر، ما از این روایت اون مقداری که استفاده می شود وجوبه، اگر که نه وجوب هم استفاده بشه یا استحباب، هرچی وجوب استحباب هرچی استفاده بشه، در مورد غلات استفاده میشه، در مورد مواشی استفاده نمیشه. حالا چرا مواشی رو این روایت متعرض نشده ما نمیدونیم، و مجرد این که ما نمیدانیم چرا این روایت متعرض مواشی نشده، باعث نمیشه خود اون غلات از اعتبار بیفته. نه، نسبت به غلات این روایت حالا یا وجوباً یا استحباباً هرچی قائل شدیم اون رو باید عکس کرد. حالا چرا مواشی رو نیورده اونوش نمیدونه. و اینکه حتما بگیم که یه نکته اینجا وجود داشته که اگه اون نکته بود، ظهور مثلا روایت در وجوب نسبت به غلات هم از بین میرفت. خیلی همچه توی ثابت نیست که یه نکته اون نکته یه نکته مشترکی هست که مثلا در مورد غلات هم ظهور رو از بین ببره. به هر حال معلوم نیست. خب اینه که ما نتیجه این بحث این میشه که در مورد این روایت ما وجهی نداره که از غلات به مواشی سرایت بدیم. صاحب جواهر در ادامهش هم همین مطلب رو اشاره میکنه که باید روایتی که در مورد غلات هست حمله بر استحباب کرد، نه تنها حمله بر استحباب کرد، با تخصیصش هم به غلات زد داد. دیگه اینجا نمیشه در مورد مواشی اون حکم رو ثابت کرد. این ادعای اجماع مرکب هم صحیح نیست و اینجا جای تسامح نیست، چون مال طفل ولی میخواد در این مال طفل تصرف کنه. یا حالا مال در مورد اینکه چه کسی حق این تصرف رو داره بعدن ایشون صحبت کرده، اونم صحبت میکنیم. ولی علای تقدیر اصل اولین هست که در مال طفل نشه تصرف کرد. این یک نوع تخصیصی هست که شارع مقدس گفته در مال طفل می شود تصرف کرد و این استحباب داره، و این استحباب کنه. شارع مقدس مصلحت طفل رو در این دیده است که این چیز ادا بشه، اما اینکه مصلحت طفل این باشه که در مورد، البته بله اگر جایی ولی تشخیص بده که احتیاط کردن به مصلحت طفل هست، میدونه اگر در مورد این طفل حتی در مورد مال غلاتش مواشیش هم چیز بکنن، زکات بدن، مثلا فرض کنید زکات اگر داده بشه این طفل آبرومند میشه تو جامعه، بعدن وقتی بزرگ شد احترام بهش خواهند گذاشت و کلن این زکاتی که از این مال طفل داده شده برای بعدن خیلی براش به نفعه. اگر مصلحت طفل در ادای زکات از این مالش باشه اون اشکالی نداره، کما اینکه لازم نیست حتی این جور صدقات بشه. صدقات مستحبی دیگه هم همینه، اگر ولی تشخیص بده که صدقه مستحبی از مال طفل بده به نفع طفل هست، طفل یک احترامی پیدا میکنه، یه حرمتی تو جامعه پیدا میکنه که این حرمت باعث میشه که این طفل رو همه حلوا حلوا کنند و به همیشه احترامش بکنن، اون دیگه اون یه بحث دیگه است. بحث ما این نیست که ولی اگر تشخیص مصلحت داد در صرف اون چه حکمی داره. اون به طور کلی تشخیص این که این مال چیزی که لا تقرب و مال الیتیم الا بالتی احسن، اون الیتی احسن واگذار شده به اولیا، اولیا اگر تشخیص دادن این الیتی احسن اینجا مساق داره، خب بحث نیست. ولی منهای اون جهت میخواییم بگیم اگر اون جهت نبود، آیا شارع مقدس اینجا خودش مصداق علتی احسن رو تعیین کرده که بگه که این مستحبه؟ ای ولی بدان که این مستحبه، بدان که این کار خوبیه، اگه بکنی به نفع طفله. خب اینو نکردیم، ما دلیل نداریم که شارع مقدس اینجا تعیین کرده باشد مصداق طفل را در اداء زکات از مواشیش نسبت به غلات تعیین کرده، ولی نسبت به مواشیش دلیل نداریم. و اینه که به نظر میرسه که همچنان که ایشون اشاره میفرمایه ما در مورد مواشی دلیل خاصی نداریم، که حتی استحباب مواشی به ما و مواشی عرض کردم استحباب صدقات مستحبی به ما و مصلحت لطف و یک امر عامی اختصاص به مواشی هم نداره. اینکه مواشی خصوصیت داشته باشه در حتی در همون ذهب و فضهی که روایات وجوبش رو نفی کرده، تو ذهب و فضه هم اگر ولی مصلحت بداند برای فضه که از همون داده بشه اون باید بده. مثلا یکی از موارد مصلحت اینه که حکومت ها می اومدن می گرفتن و ما اون می گرفتن، این میگه اگر قرار باشه این رو نده این نمیتونه با حکومت این بچه در بیفته، پدرش در میادن سالینا، خب این میتونه ادا کنه به خاطر اینکه مصلحت طفل در این هست که این مالش رو بده و با اون مشکل برش ایجاد نکنه امثال اینها. و حالا به تناسبات یاده یه چیز تو پرانتز افتادم، یه بار در مورد این که عرض کنم خدمت شما یه بحثی هست در فقه عامه در مورد این که آیا اگر کسی انکرهن قسم بخوره، یعنی کرهن قسم بخوره، آیا این قسم نافذ هست یا قسم نافذ نیست؟ قسم هایی هم که میخوردن یه قسمی در میان عامه مرسوم بوده که در میان خاصه اصلا اصل قسم چیز نیست، مشروع نیست. اون قسم به نحو شرط نتیجه، قسم به اون بنه قسم به خدا نیست. قسم اینه که شخص برای اینکه یک کاری انجام بده و یک تعهدی انجام بده یه چیز رو به گردن خودش گرفته، مثلا میگفته اموال من صدقه باشه، رقاق من چیز رقیق من آزاد باشه، نمیدونم زنهای من مطلقه باشه، که اصطلاحاً بهش میگفتن حلف به عتق، حلف به صدقه، حلف به طلاق. حالا بحث سر اینه که این حلف به صدقه و عتق و طلاقی که به نحو شرط نتیجه است اگر زورکی باشه، که به خصوص این زورکی ها گاهی اوقات در بیعت هایی که بر افراد می گرفتن این زورها وجود داشت، بیعت می گرفتن با یک امیری می گفت اگر من به این بیعتم پا بند نباشم همه اموالم صدقه باشه، همه زنها مطلقه باشه، همه از کنم رقیق من آزاد باشه و امثال اینها. خب آیا یه همچی چیزی مالک یک در زمان در داستان محمد نفس زکیه، محمد نفس زکیه وقتی قیام میکنه منصور عباس قیام میکنه، خب اهل مدینه خیلی وقتها با منصور به چیز اهل مدینه با محمد نفس زکیه همراهی کرده بودند و همسال اینها، یک حاکمی میاد اینها رو مجبور میکنه به عنوان بیعت گرفتن برای منصور عباسی، منصور عباسی، و مالک میگه این بیعتهاش هم به همین نحو که حلف و طلاق و اتاق و امثال اینها توش وجود داشته، که مالک فتوا میده که این مشروع نیست. و خب این خیلی برای حکومت گران بوده این مطلب، که همچین اون امیر مدینه مالک رو میخوابونه و شلاق بزنه، شلاق بزنه. یه داستان مهمی، حالا من اون داستان رو نمیخوام باز کنم و امثال اینها، خیلی مفصلی که بعدن چی میشه و چه رفتاری منصور با اون امیر میکنه و اینا اونش بمانن. قرار من یه جهتیه تو این بحثی که آیا اکراه به حلف باعث میشه که اون حلف از اثر بیفته یا نیفته، عامه اختلاف دارن. بعضیشون میگن نه اکراه حلف رو از اثر نمیندازه، بعضی میگن از اثر میندازه. بعضی تفسیری دادن میگن اکراه اگر از سوی سلطان باشه از اثر نمیفته، اگر از سوی لص باشه از اثر میفته. اگر از سوی لص میگه چرا؟ میگه لأن اللص یقتل، لأن اللص یقتل، لأن سلطان نمیکشه و اینها. من یاد اون قصه ای افتادم که اون بنده خدایی میگفت زمان شاه همه کسایی که زندانی بودند این زندانی ها رو یا میکشتند یا بطری نوشابه. بعد خودش هم زندانی بود، داشت از گرفه متوجه شد که دایه شده و اینا، گفت اما ما رو کشتن. حالا میگم که این حالا اما ما رو کشتن. عرض کنم خدمت، حالا دیگه بقیه بحث بشه فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.